این خواهش ما هست، میگه خواهش ما از همه شما کسایی که اینجا میایین تختامس میکنه این هست که واقعا حقیقی باشین با هم دیگه. میگه من میدونم که فرهنگ ها، فرهنگ ماها، فرهنگ شماها این فرق ها رو در بین ماها خواهد گذاشت که خیلی وقت ها سوی تفاهم قرار میگیره، اتفاق میافته. آلمان این عادت وجود داره که هر کسی وقتی صحبت میکنه رو خوب پوسکنده صحبت میکنه، نه پشت سر کسی. میگه اینو من میدونم که در بین فارسی زبون ها، در بین افغان ها، ایرانی ها این عادت وجود نداره، همیشه تلاش میکنن احتیاط کنن، زبون خودشون رو بگیرن، صحبت نکنن، رو خوب پوسکنده نباشن. اینو میدونم که واقعا سخت هست برای شما. میگه ما تلاش خودمون رو میکنیم که از شماها یاد بگیریم و امیدوار هستم دقیقا شما هم همینطور باشید و این مهمتر از همه این هست که ما با هم یاد بگیریم و این کاملا واضح هست که این یه پروسه طولانی هست. مسیحی بودن به این معنی هست که به عنوان یه فرزند نو، یه بچه نو متولد بشیم و هر بچه ای مدت طولانی زمان نیاز داره تا یاد بگیره. و دقیقا مثل یه زندگی نرمال و طبیعی هر انسانی این پروسه رو طی میکنه تا یاد بگیره. یه مورد دیگر رو هم امروز میخوام صحبت کنم. توی این هفته یک روز، توی هفته گذشته یک روز دادگاه بودید. اینو فقط از روی تجربه خودم میتونم به شما بگم. نه تنها بوندسامت بلکه حتی دادگاه عالی هم تلاش خودش رو داره میکنه برای اینکه به هر شخصی که از افغانستان وارد آلمان شده جواب منفی بده. اینو شما میدونید که هر کدوم از شماها باید تلاش خودتون رو بکنید. اما توی این پروسه‌ای که داشتیم دوباره اینو متوجه شدم. اینو متوجه شدم که قاضی دادگاه از اون 10 تا نقطه‌ای که میشد به یه پناهنده کمک کنید تا بتونه جواب بگیره، اون نقطه بهترین ها رو جدا کرد، گذاشت که اینا دقیقا اون تنها نقطه‌ای که باقی مونده بود و اون شخص نتونست پاسخ بده، دقیقا اون نقطه رو محکم گرفت، گفت این شخص نمیتونه اینجا باقی مونده. میگه من تلاش کردم فقط یه جمله بعد از اینکه دادگاه به پایان رسید به ایشون صحبت کنم. ایشون نذاشتن صحبت کنم. میگه این جمله‌ای که ایشون نذاشتن، این جمله رو میخوام بنویسم و برشون بفرستم. به عنوان یه شخصی که ریاست یه دفتر مسیحیت رو برعهده داره، آرزو دارم تا جایی که امکان داره هر چه مسیحی افغانی و ایرانی هست به کشورشون برگردونده بشه. چطور این امکان وجود داره که اون اشخاصی که توی کشورشون هستن از مسیح و کلام خداوند چیزی بشنون وقتی هیچ کسی اونجا نره؟ اما به عنوان یه پاستور میگه قلب ما درد میگیره وقتی یه همچین اشخاصی که نو ایمان هستن و هنوز در ایمانشون اونقدر رشد نکردن در یه همچین خطری دوباره باید قرار بگیرن. مسیح اینو به ما گفت، ببینید ما شما رو به عنوان گوسفندهایی که در دهان گرگ قرار داره میفرستن. این واقعا شرایط خیلی سختی هست. در حقیقت گوسفندها در بین گرها میگه یک شانسی ندارن، اما اینو میدونیم از دانیل که اون پادشاه زمانی که دانیل رو به در بین شیرها انداخت و هیچ اتفاق نیفتاد و خداوند فرشته خودش رو فرستاد برای اینکه اون شب اون شیرها دهانشون بسته بشه و روز بعد دانیل از اون غار کاملا سالم خارج شد. زمانی که پادشاه داریوش اینو دید، اون اشخاصی رو دوباره به اون مکان فرستاد، اندوخت، هیچ کدوم از اونها زنده در نیومدن. به همین دلیل وقتی مسیح ما رو میفرسته به عنوان گوسفندی که در دهان گرگ قرار میگیره، اون این کار انجام میده چون میدونه که از ما میتونه محافظت کنه. اما مسیح هرگز بزبایده ای رو به یه مکانی نمیفرسته که گرگ ها به جونشون بیفته. با همین دلیل قلبه ها به عنوان پاستور دست میگه. چون اون اشخاصی که دو این سال یا سال گذشته یا دو سال جلوتر ایماندار شدن هنوز نو ایمان هستن، هنوز در ایمانشون تازه هستن، مثل یه بچه‌ای میمونن که تازه متولد شدن. دو این هفته گذشته با پاستور آقای هم صحبت کردیم. من گفتم که ایشون الان پیش ماست، داره آمادگی میگیره برای قوس. دو هفته بعد سیمیناری داریم و علاقه دارم که ایشون رو پس بفرستم پیش شما تا بتونن اونجا قوس بگیرن. اما اون پاستور همه تبدیل‌هاش رو برای ما بازبود کرد. ایشون گفتن که شما میتونید این کار رو انجام بدید. من دیگه هیچ امیدی برای این اشخاص ندارم. هیچ فرق نمی‌کنه اگر من قوس بدم و یا ندم، ایشون جواب منفی میگیرن. میگه اینو دارم بازگو میکنم برای اینکه بدونید که حقیقت در حال حاضر این هست. خداوند به من یه چیز رو نشون داد که ما میتونیم یک کمپانی انجام بدیم برای اینکه این خطرات دپوز رو کمتر کنیم. اگر عکس از افغانستان از خطراتی که اونجا وجود داره اگه دارید میتونید بهشون نگاه کنید. از سنگسار شدن، از کشته شدن، از سربریدن و یا شکنجه شدن اگه دارید میتونید ارائه کنید تا کمکش، چون به این شکل شاید ما بتونیم حداقل اون سیاستمدارایی که اون بالا نشستن به این شکلی از این نظرشون بیاریمشون پایین. روی عکس چیزی نوشته نباشه بهتر هست. میگه از فک و فامیل دوست آشنای نزدیکتون باشه خیلی بهتر هست تا اینکه از رسانه ها شما جمع بری کنید، چون میگه همچنین اطلاعاتی در بین مردم پخش میشه اما اینکه دقیقا به هدف بخوره میگه این آسون نیست. میگه در آخر میخوام یه چند تا آیه بخونم که خیلی محبت آمیزتر از اون آیاتی باشه که چند از جلو تفتیم کابتل 27 امزال کابتل 27 فایلو. هرگز از خودت تعریف نکن، بگذار دیگران از تو تعریف کنن. مسیح به شاگرداش کاملا واضح اینو بازگو کرد، ما پاداش کارمون رو از دست خواهیم داد زمانی که کارمون رو در مکان عمومی بازگو کنیم، کاری که انجام دادیم در مکان عمومی بازگو کنیم. اما امروز میگه کاملا قانون دیگه ای توی این زمین وجود داره، حتی در کلیساها قوانین دیگه ای هست. اگر تو کار خوبی انجام میدی در موردش صحبت کن. میگه طبیعی هست که نباید اینطور باشه که ما بریم یک کار بدی رو انجام بدیم بعد بیان در موردش صحبت کنیم. هستن انسان هایی که میرن یک کار زشت رو انجام میدن، فکر میکنن این کاملا کار خوبی و افتخار میکنن و میان بازگو میکنن، اما ما میخوایم که دقیقا اون قوانین کتاب مقدس رو رعایت کنیم، خوبی ها رو در سکوت انجام بدیم و بذاریم تا پخته بشه، و اگر زمانش رسید که کسی بخواد از اون مثبت صحبت کنه اون زمان هست که میتونیم چاری کنیم. آیشش زخم دوست بهتر از بوسه دشمن هست. این به ما چی میگه؟ میگه ما الان در دوره قرار داریم که فقط یک زمانی رو مشخص میکنم. برای زندگی یک پروسه رو نیاز داریم. میگه تا زمانی که یک دونه رشد کنه و جوانه بزنه میگه مدتی رو در بر میگیره، اما امروزه توی این دوره که الان هستیم هرگز اینو نمیخواد همیشه تلاش میکنن میگن هر لحظه باید خوشایند باشه. به این شکل انسان ها میذارن که سرشون کلاه بره چون فقط متوجه اون لحظه هستن. یه کسی خیلی صمیمی و مهربون میاد جلو و صحبت میکنه دقیقا اون چیزی که ما اون لحظه میخواییم بشنویم. بعد ما با خودمون فکر میکنیم میگیم خب چه آدم خوب و مهربونیه، پس با این شخص باید تا آخر عمر یکی با شما با این شخص زندگی کنه. اما میگه دقیقا این آیه داره ما رو اخطار میده از یه همچین اشخاصی. میگه هیچ تربیتی وجود نداره بدون سختی ها. اینو در نامه عبرانیان کاپیتال 12 میتونیم بخونیم. اونجا در مورد تربیت نوشته شده و اینکه خداوند ما رو تربیت میکنه و ما نباید در اونان امیدمون رو از دست بدیم. شما فکر میکنیم اون از ما نفرت داره، به همین دلیل زندگی ما اینقدر سخت هست، بلکه اون ما رو دوست داره و میخواد راه درست رو جلوی ما بذاره، نه اینکه ما برگردیم از اون راه درست به راه اشتباه بریم، بلکه دقیقا در اون راه باقی بمونیم. هستن انسان هایی که شاید ما خوشمون نیاد چون اونا با ما سخت میگیرن، اما اونا این کار انجام میدن چون که ما برای اون اشخاص یه ارزش رو داریم. وقتی برای ما بی تفاوت باشه یه چیزی، خب میگیم خب بذار هر غلطی میکنه بذار بکنه، برای ما فرق نمیکنه که اون شخص اشتباهی انجام بده یا نه. اما وقتی ما داریم تلاش خودمون رو میکنیم تا در راه درست قرار بگیره، این به ما نشون میده که یه محبتی وجود داره و دقیقا خداوند هم همینطور با ما رفتار میکنه. در آیه 10 دوست خود و دوست پدرت رو هرگز ترک نکن. وقتی در تنگی هستی سراغ برادرت نرو. همسایه نزدیک بهتر از برادر دور میتواند به تو کمک کند. میگه این دما چی میگه این آیات؟ این آیات به ما میگه که خانواده مهم نیست و این تنها چیزی نیست. وقتی یک کسی مشکلاتی رو داره، پس ما باید با اعتماد باقی بمونیم. ایشون هم یه مثالی میزنن که راحت تر متوجه بشیم. میگه مثالی که از پیامبر داوود میشه زد. زمانی که داوود تحت فشارها و شکنجه‌های زاول زندگی میکرد، پادشاه نحاس از قلعه آمون که در اردن امروزی هست، زمانی که نحاس مرد، بعد تلاش کرد که پسر خودش رو داوود تلاش کرد که پسر خودش رو همدردی کنه، اما اون مرد این آیات رو هرگز متوجه نمید. پسر اون مرد هرگز این رو جدی نگرفت، بلکه حرفای بقیه مردم رو بیشتر گوش کرد. بشن به خاطر این اتفاقی که افتاد نابودی های زیادی پیش اومد. یکی از نواهای داوید هم همین اتفاق افتاد. زمانی سلیمان مرد، پسرش هاویان، ایشون هم دقیقا سخنان دوست پدرانش رو نشنید و در حقیقت توسط این کارش تمام تخت پادشاهی رو برباد داد. و همین دلیل میگه متوجه این باشید توی زندگی، حواستون به اون اشخاصی که کمکتون میکنن باش. میگه الان وقتی از آقای یما دارم اینو میشنم که من شما رو به دادگاه میکشن و همتون رو، میگه این واقعا خنددار هست میگه خیلی بهتر هست بخندیم از این که ناراحت باشیم. چون میگه ما تقریبا بیشتر از 1.5 سال ما تلاش خودمون میکردیم تا ایشون دادگاهی نشه. میگه یه همچین چیزهایی قلب انسان ها رو نشون میده. آخرین آیه آیه 12 شخص زیرک خطر را پیش بینی میکند و از آن اجتناب مینماید، ولی آدم جاهل به سوی آن میرود و خود را گرفتار میکند. من همیشه متعجب میشم از اشخاصی که اسم برده شده در کتاب انجیل که اون اشخاص میتونن تشخیص بدن که چی درسته چه غلط هست. هستن انسان های زیادی که واقعا کورکورانه پیش میرن و یا یه شخص دیگه از همه میترسه. میگه هر دوی این اشخاص خطرناک هست. خداوند بیشتر از 300 بار اینو در کتاب انجیل تکرار کرده، هرگز نترس. میگه یه کسی به من گفت که این اونقدر و اندازه کافی این تکرار شده در کتاب که برای تک تک روزمون در سال کافی هست. اما این که ما هرگز نباید بترسیم، این به این معنی نیست که ما چشمامون رو ببندیم و خیلی راحت بذاریم هر اتفاق خطرناکی افتاد بیفته. دو مثال رو براتون میزنم. قبل از اینکه مسیح به صلیب کشیده شد، چند ماه قبلش آدم های زیادی تلاش کردن که ایشون رو بکشن. اونها مسیح رو کشیدن به صخره‌ای آوردن و میخواستن مسیح رو از روی صخره بندازن پایین. ما اینو میخونیم که بر روی صلیب زمانی که قبل از به صلیب کشیده شدن شکنجه شد، ضربه زده شد، اونجا نوشته شده که اون زبونش رو باز نکرد، زبونش بسته بود مثل یه گوسفندی که بقیه داشتن موهاش رو می‌بریدن. اما مدتی قبل از این زمانی که اونا خواستن مسیح رو بکشن، به این معنی هست که مسیح در وسط اونها قدم گذاشت چون زمانش نرسیده بود. مسیح این نفوذ و اقتدار رو داشت. ما میخونیم زمانی که مسیح رو گرفتن، شب قبل از قضاوتی که انجام شد، زمانی که یهودا اونو به بقیه معرفی کرد، لو داد، زمانی که اون سربازا با اسلحه هاشون اومدن و مسیح رو جستجو میکردن، مسیح اومد جلو و گفت من مسیح هستم. اون اشخاصی که میخواستن مسیح رو بگیرن همشون افتادن روی زمین. این به معنی هست که مسیح اون نفوذ و اقتدار رو داشت و مسیح میدونست که کی زمانش هست برای درد و رنج کشیدن و کی زمانش نیست. این آیه‌ای که در امثال یاد شده برای ما، ما باید یاد بگیریم کی و کجا زمانش برای ماست. مثال دوم، زمانی که پتروس رو گرفتن و هرودوس میخواست پتروس رو از بین ببره چون متوجه شد که قبلا با یعقوب هم همین پروسه رو انجام داد و یهودیایی که تو منطقه بودن متوجه شدن و با خودش گفت خب این یکی رو هم به یه شکلی سرش رو میبرن و میندازن. گذاشتن پتروس رو بگیرن و روز بعدش قرار بود که پتروس در ملای عام مورد قضاوت قرار بگیره. در کارهای رسولان ما میتونیم اینو بخونیم. در اون شب پتروس کاملا آرام خوابیده بود تا حدی که همه اون نگهبان ها هم سرشون رو گذاشته بودن و خوابیده بودن. در اون زمان بود که فرشته ای اومد و پتروس رو از خواب بیدار کرد با لگدش و گفت پاشو. بعدش از اون زندان خارج شدن، در غار باز کردن تا زمانی که پتروس خارج شد از زندان. میگه هنوز پتروس داشت با خودش فکر میکرد که من دارم خواب میبینم و یا واقعی هست و اونجا بود که متوجه شد که این حقیقت هست رفت به اون مکانی که بقیه ایماندارها دور هم جمع شده بودن، در زد و در اون لحظه همه داشتن دعا میکردن برای پتر پتر. اونا نمیتونستن باور کنن که چه اتفاقی افتاده، چون اونا میدونستن که نگهبانا به چه شکلی از این شخص حفاظت میکردن. 4 در وجود داشت که هر در سربازهای مختلفی داشت که هر کدوم از اونها زندگی خودشون رو برباد میدادن اگر پتروس رو از زندان خارج میکردن. و این برای من یه نشانه هست که پتروس میتونست دقیقا اینو ببینه، چون بعد از اینکه این اتفاق افتاد نیومد یه کار احمقانه رو انجام بده، بلکه دقیقا همون شب از اورشلیم خارج شد و به یه مکان امن پناه برد. میگه یه انسان احمق در یه همچین شرایطی میره اونجا وای میسته و میگه خدا من رو نجات داد از زندان، فردا صبح میرم توی بازار به همه تعریف میکنم که مسیح چی کار کرد. میگه این دقیقا نگاه در زمان هست که ما باید یاد بگیریم توسط کلام خداوند.